با نام او و با سلام. جناب آقای ناصرخان اسفندی فرمودند در ذیل غزل 375، صوفی بیا که جامه سالوس برکشیم، فردا اگر حتما همین گونه درست است که ایشان پیشنهاد فرمودند، اگر نرا سزاوار نیست که بر روی هم بخوانیم. فردا اگر نه روزه رضوان به ما دهند و نخوانیم که فردا اگر نه، حتما بین اگر و نه هنگام قرائت فاصله مشخصی قرار بدید. و اما دبیر ارجمند ادبیات آقای مجید خان غلامی می‌فرمایند که آیا حافظ غزلی با لهجه محلی سروده؟ غزل شماره 438 دیوان به 3 زبان سروده شده. سبت سلما به صدغیها فؤادی و روحی کل یوم لی ینادی نگارا، که این غزل هم به زبان عربی است و هم فارسی و هم نوعی لری که در آن روز و در آن روزگاران شاید در شیراز متداول بوده است، که چند بیت این غزل با لحنی از لهجه لری است که همچون مت به بوتن دل و عیره، طریق العشق فی بحر الودادی، به پیماچان غرامت بسپریمن، غرت یک وی روشتی از امادی، غم این دل به واتت خورد ناچار، وگرنه او به نیان چت نشادی. که بنده نمی دانم آیا به درستی می‌خوانم این واژگان رو و یا نه، اما این غزل شماره 438 رو داره و با این بیت به پایان می‌رسد که در جای خود به تفصیل به شرح آن خواهیم پرداخت. دل حافظ شدن در چین زلفت به لیل مظلم والله هادی. شنونده دیگر ما میم میم از رود سر می‌فرمایند آرایه‌های این بیت رو از غزل 372 فرو گذاشته‌ایم، زان بیشتر که عمر گرانمایه بگذرد، بگذار تا مقابل روی تو بگذری، که به تفصیل عرض خواهیم کرد. جناب آقای ناصرخان عبدشاه از کاشان می‌فرمایند بنده عرض کردم هر جا خواجه زلفین به کار برده، در نیز در آن بیت به گونه‌ای به کار رفته است، زیرا زلفین و نه زلفین به معنی همان چفتی است که گاه بیرون و گاه در درون اتاق و خانه بر در نصب است، که شنونده بسیار گرامی چندین تصویر از زلفین برای این برنامه محبت فرمودند که از ایشان تشکر کردیم در چند برنامه پیش. می‌فرمایند در این بیت واژه در به کار نرفته است، زلفین سیاه تو به دلداری عشاق دادند قراری و ببردند قرارم. به ایشان عرض می‌کنم که زلفین سیاه در چندین دست نوشته کهن، اگر اشتباه نکنم در نسخه نوشته شده در سال 818 این گونه ضبط کرده است، زلفین دراز تو به دلداری عشاق، دراز و دلداری دادن قراری و ببردند قرارم. هم واجارایی و هم همحروفی د پاره ای این واژه رو نپسندیدند، یا خود خواجه این گونه در پاره ای از قرائت‌های خود و یا املاء خود این گونه خوانده است زلفین سیاه تو، و میابیم که زلفین دراز بخش نخستین دراز به روشنی پیداست. دو حرف آغاز این لفظ میبینیم که با در آغاز میشود و زلفین و در باز ایهاماً به چند معنی در این بیت نیز به کار رفته است. باز جناب آقای ناصرخان اسفندی از نسخه‌ای کهن این بیت رو این گونه روایت فرمودند: چون می رود این گشته سرگشته که آخر. جناب آقای مظفرخان قربانی می فرمایند که به نظر نمی آید باده و شاهد همسج باشند. عرض می کنم خدمت این دوست شنونده گرامی و دیگر شنوندگان که هرگاه ما درباره سجع سخن می گوییم هیچ به معنی و مفهوم و لفظ کار نداره، فقط به آهنگ و ملودی. شاهد بر وزن فاعل، باد ما کار نداریم که این ه ملفوظ غیر ملفوظ. آن چه شنیده می شود، اگر باد بود می گفتیم بر وزن فا است، اما باد بر وزن فاعل. در نتیجه باده و شاهد سجع متوازنند، یعنی هم وزنند ولی هم روی چون نیستند پس سجع متوازی نیستند. این رو چرا مطرح کردیم؟ برای آن که بگوییم آری شاهد و باده را نمیتوان با یکدیگر قافیه کرد. دوستان برای این گاهی به اشتباه میفتند. بنده هرگاه عرض میکنم این دو واژه با یکدیگر سجعی را تشکیل میدهند، منظور ما نیست که هم قافیه هم میشوند. باده و شاهد هرگز با یکدیگر نمی توانند هم قافیه شوند. ما وقتی از سجع سخن می گوییم شما حروف و حرکات قافیه و قواعد قافیه رو اساسا فراموش بفرمایید، فقط راجع به ملودی این کلام یعنی درباره وزن این کلمه ما سخن می گوییم، به معنیش هم کاری نداره. وزن را نیز دوستان شنونده عزیز ما در دوره راهنمایی خواندند که این واژه بر چه وزنی است. مثال را عرض می کنم: افعل یفعل افعال مفعل مفعل اکرم یکرم اکرام. ما فقط باید بدانیم اکرام بر وزن چیست. هیچ به معنیش در سجع التفات نداریم. اکرام بر وزن افعال است. در نتیجه شاهد بر وزن فاعل، باده بر وزن فاعل. در نتیجه از آنجا که هم وزن یکدیگرند سجعند. به همین سادگی شما به حروف این دو واژه، به معنی این دو واژه هیچ التفات نفرمایید. اشتباه نفرمایید که باده حتما بر وزن ساده باید باشد تا هم سجع شود. هرگز این گونه نیست. ما نمیخواهیم به عنوان قافیه از این دو واژه استفاده کنیم، یا شاهد حتما واژه دیگر باید بر همانند عابد باشد تا بتواند به عنوان سجع به کار رود. نه، ما نمیخواهیم از شاهد و عابد در جایگاه قافیه سود ببریم. باده و شاهد را تنها از منظر وزن باید دقت کرد و سجع رو با قافیه در نیامیخت. قافیه قواعد خود را دارد و همان است که همه می دانند، اما سجع جز آخرین حرفش که آن هم در سجع متوازی و سجع مترف و وزنش هیچ قاعده دیگری ندارد. در پایان سجع را با قافیه هیچ نسبتی نیست از یک منظر. شما برای تشخیص سجع قواعد قافیه به ذهنتون لطفاً هجوم نیاورد. جناب آقای مهدی شجاعی از کرمان و یکی دو تن دیگر از شنوندگان بسیار گرامی ما می‌فرمایند کهن‌ترین نسخه حافظ کدام است و آیا خواجه حافظ ما دیوانی به خط خود دارد و آیا به خط خواجه نازنین دیوانی در دست است، در موزه‌ای، در کتابخانه‌ای؟ یا خیر، عرض می‌کنم هرگز دیوانی به خط خواجه نازنین در دست نیست. و اما کهن‌ترین نسخه حافظ تا آنجا که به دست ما رسیده است تا امروز، فردا شاید چندین نسخه کهن‌تری شناخته شود و به دست آید. تا آنجا که به دست ما رسیده است و کارشناسان در نگاه اول و تشخیص نخست به آن رسیدند و نه همه در تاریخ آن اتفاق نظر دارند، زیرا نسخه‌ای در خور اهمیت است که چند تن از کارشناسان بزرگ مثل روانشاد استاد محمد تقی دانش‌پژوه، روانشاد استاد ایرج افشار و دیگران درباره صحت تاریخ کتابت آن نظر دهند. ولی اجالتاً کهن‌ترین نسخه های دیوان حافظ، یکی نسخه 803، دیگری نسخه 807 که در تاجیکستان، اما همه غزل‌های خواجه را در بر ندارد، بلکه نزدیک به 50 غزل خواجه را به همراه دارد، نسخه 807. همچنین نسخه کتابت شده در سال 805 که استاد روانشاد دکتر همایون فرخ نسخه خود را این گونه می‌پنداشتند که تاریخ 805 را دارد، اما بنده اندکی تردید دارم. تفصیلش را به روزگار دیگر موکول می‌کنیم و چند نسخه دیگر که فعلاً می‌توان کهن‌ترین نسخه و کامل‌ترین نسخه را، نسخه نوشته شده در سال 813 قمری دانست. نسخه 811 هم داریم. عرض بنده این است که کامل‌ترین و کهن‌ترین. اما اینکه چرا دیوانی به خط نازنین خواجه در دست نیست، یک بار عرض کردم بدان سبب که تقریباً 100 سال است که مدرسه ها به شکل امروز دائر شده است و در دوره ابتدایی دانش آموز هر روز باید 5-6 صفحه گاه بیشتر رونویسی می نوشت و بنویسد. پس آنگاه دوره راهنمایی و متوسطه، همینطور هر روز باید مشغول رونویسی و تمرین باشد. دوره دانشگاه نیز تمرین ها رو باید آماده کند. تازه وقتی به درجه دکترا نیز میرسد و به اصطلاح جواز دکتری نیز اخذ می کند، بسیاری پس از 20 سال تلاش شبان روزی و تمرین خوشنویسی تازه خط خوشی ندارند. چه رسد به روزگار خواجه حافظ عزیز ما و سعدی بزرگ و بزرگان دیگر که اساساً کاغذی در دست نبوده که بخواهند خوشنویسی یا رونویسی کنند، آن هم 20 سال. در نتیجه از آنجا که کاغذی در دست نبوده، کاغذ حکم ورق زر داشته است، به قیمت طلا و نقره به فروش می رسیده است، برای همین هم در مقدمه کتاب ها در همه رشته ها چند سطر مؤلف مقدمه می نوشته و کتاب رو به فرماندار، به حاکم، به پادشاه تقدیم می داشته، تنها بدان سبب که کاغذی را و مرکبی را برای نگاشتن و نگارش اثر خود تهیه کند. کاغذ این گونه نبوده است که در دست رس باشد. بر این پایه بزرگان ما شاید اساساً نوشتن نمی‌دانستند. تا این پایه خطشان ناخوش بوده است. شاید خواجه حافظ ما بهترین خط رو داشته، اما سنت بر این نبوده است. در مقابل کاتبانی بودند که شغل شاغلشان پیوسته نوشتن بوده است. تازه در میان این کاتبان نیز کسانی که خط بدی دارند یا دست کم خط خوشی نداشتند کم نداشته این. بر این پایه میتوان حدس زد که شاید شاعران بزرگ به اعتبار آن که تمرین نداشتند، چون کاغذ نداشتند، خط خوشی هم نداشتند در نتیجه. بنابراین باید املا می فرمودند، قرائت می فرمودند تا کاتبان بنویسند. از این نظر است که از بزرگان خود ما نسخه‌ای خطی به خط خودشان در دست نداریم. اگر باشد بسیار نادر است. و باز دوست عزیز ما ناصر خان از کاشان فرمودند که ایتا و شایگان مگر در روزگار خواجه و سعدی بزرگ در شمار عیب قرار نداشته. اگر داشته پس چرا تا این مایه شایگان به کار رفته در پاره ای از آثار، و اگر نبوده است چرا ما در شمار عیب ایتا و شایگان رو باید قلم داد کنیم؟ عرض می کنم که علوم رفته رفته تدوین شدند. ما تا 100 سال پیش دستور زبان فارسی هم نداشته ایم. طبیعی است که گاهی بزرگان ما فاعل رو همیشه عرض نمی کنم. اما امروز اگر دانش آموز نتواند در تجزیه و ترکیب فاعل، مسند، مسندون الیه، مضافون الیه را مشخص کند، نمره نخواهد گرفت و به سال بالاتر ارتقا نخواهد یافت. در نتیجه اگر ایتایی در سخنان بزرگان ما یافت می شود، این قواعد و قوانین تدوین نشده بود در آن روزگاران، و یا این بزرگان نه به شیوه عملی که در انجمنها به شیوه تئوری می آموختند. در قدیم نیز تنها تکرار قافیه در شمار کاستی بوده است، نه همه عیب‌های قافیه که گهگاه بر شما خوبان این کمترین بر می شمارد. نتیجه آن که دوست دانشمند عزیز ما جناب آقای منصور سیفی گونه می نویسند که حسنات الابرار سیئات المقربین، یا بالعکس عیوب شایگان در قافیه در آثار حافظ و سعدی برای بست زبان شعر فارسی است و از نظر تئوریک عین ثواب است. در تئوری تحولات اینها غلط نیست، در تئوری تحولات زبان. و بعد به بنده فرمودن تأمل کن، یاد بگیر، حالا یا چی اینا. عرض میکنم که به درستی در نمیابم که از نظر تئوریک عین ثواب است یعنی چه، یا در تئوری تحولات زبان یعنی چه اینها غلط نیست. این رو به راستی شاید واژه تئوری را بنده نمیفهمم و یا شاید اساساً این دقایق رو هنوز به مرتبه ای نرسیدم که دریابم، ولی سخن در خور تأملی است که عیوب ایتا و شایگان در قافیه در آثار حافظ و سعدی برای بست زبان شعر فارسی است و از نظر تئوریک عین ثواب است. اینها رو خب بنده به راستی متوجه نیستم. آقای ادریس شریف پور عزیز از اهواز می‌فرمایند کدام ضبط درست است، به بر کشیم یا به در کشیم؟ غارت کنیم باده و شاهد به بر کشیم یا به در کشیم؟ عرض می‌کنم فقط نسخه خلخالی به تبعش قزوینی به برکشیم ضبط کرده است. در تمام نسخه های کهن در حدود 31 دست نوشته همه به درکشیم ضبط کرده و نه به برکشیم. تنها نسخه خلخالی و به تبع آن علامه قزوینی و غنی به برکشیم ضبط کردند و به چاپ رساندند. به اتفاق همه دست نوشته های کهن در حدود 30 نسخه کهن همه به در کشیم ضبط کردند. اما این نسخه ها نیز به در کشیم ضبط کردند. نسخه لایپزیگ، پنجاب، بادلیان، افشار، نیساری، استاد همایون فرخ و نسخه‌ای که دکتر ایوزی با اکبر بهروز، استاد اکبر بهروز به چاپ رسانده‌اند به درکشیم ضبط کرده‌اند. بقیه همه به برکشیم به اعتماد تنها یک نسخه خطی. و اما این نکته رو عرض کنم، سرکار علی خانم سهیلای رجبلو از گرگان، اگرچه پیش از این در این باره سخن گفته ایم، اما با صدای بلند عرض می کنم که بنیادش در واقع این شین متصل به بنیاد بی تردید مضاف الیه است و بنده اشتباه کردم. بسیاری از اشتباه‌های خود را بنده هنگام شنیدن متوجه می‌شوم و فردا یا حالا چند روز دیگر با صدای بلند این افتخار را دارم که خطاهای خود را به پیشگاه شنوندگان عرض کنم و توضیح دهم. دوستی که اسم نازنینشون رو مرقوم نفرمودند، آخرین شمارهشون 80900 هست با پیش شماره 913، مرقوم فرمودند از مسئولان شبکه بخواهید ادامه برنامه رو روی سایت بگذارند. آقای خسروی عزیز مرقوم فرمودند بیا حافظ که ما خود را به ملک دیگر اندازیم. ما در برابر تا می فرماین نسخهی تأیید می کند ضبط ما را در برابر تا. عرض می کنم 9-10 دست نوشته کهن ما ضبط کرده است. که از آن جمله‌اند نسخه های نوشته شده در سال 821، 823 و نسخه بادویان اکسفورد نسخه 843 قمری. بیا حافظ که ما خود را. سکار علی خانم یا آقای شفق از لاهیجان اظهار لطف کردند. جناب آقای سید حسین حسینی بسیار گرامی می‌فرمایند که غزل 342 بیت تراز پیرهن زرکشم مبین چون شمع و یا بیت چگونه طوف کنم، این دو بیت را توضیح عرض کنم، با افتخار به پیشگاهشون پیشکش خواهم کرد. سکار خانم فاطمه عسکری شنونده بسیار گرامی ما درباره چنگ صبحی مطلبی رو مرقوم فرمودند که به تفصیل درباره این واژه سخن خواهیم گفت و این ترکیب. یا عرض کردم که یا این صبح را به اعتماد کامل و به ظرف قاطع نمی دانیم که چگونه بخوانیم که بی عیب و علت نشان بدهد. دوست شنونده دیگری با شماره 912 و 4 شماره آخر 5188 دریغا که اسم عزیزشون رو نفرمودند، می‌فرمایند در اون بیت شیخ بزرگ شیراز تنها این توضیح رو مرقوم فرمودند که از آنجا که اهل و عشق هم سجعند، یعنی سجع متوازنند، به این اعتبار سعدی اهل عشق من گفته و نه عاشقان من. اهل و عشق میبینیم که درستم هست، هم وزنند پس هم سجعند. ولی فردا توضیح مفصل تری رو به پیشگاه شما خوبان گرامی عرض خواهم کرد. تا فردا وقت خوش.